بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در توحید در تشریع بود، توحید در حاکمیت بود و مأخذ و ریشه این توحید. توحید در تشریع یعنی این که ما حق قانونگذاری رو اولا و به ذات فقط برای حضرت حق قائلیم و اگر به دیگران انتقال پیدا می کند یا به اذن الله است، کما که انبیا سلام الله علیهم اجمعین چنین حقی را دارند، و یا به امضاء حضرت حق است، کما اینکه عقلا و عقل هم چنین حقی رو دارد. لکنه اعتبار تقنین قانونگذاری و تشریع عقل و عقلا مادام است که یک خود را در عرض حضرت حق نداند، استقلال برای خود قائل نباشد، دو اون چرا که در واقع تصویب می کند معارض اون چیزی که خدا فرموده است نباشد. اینو بهش میگن توحید در تشریع. توحید در حاکمیت هم باز از آن خداست. حاکمیت یعنی که تسلط بر جان، مال و عرض به حضورتون که شق سومش که از ذهنم رفت برمیگرده انشاءالله. توحید تسلط بر جان و مال، اینو بهش میگن حاکمیت. این تسلط فقط از آن خداست، این تسلط فقط از آن خداست. حالا میگیم چرا فقط از آن خداست؟ حاکمیت، حکومت برای نظم در هر جامعه سه قوه وجود داره. یکی قوه مقننه است، قانونگذاری. یکی قوه مجریه، اجرای در واقع قوانین مصوب. و یکی هم قوه قضائیه، بررسی کردن کسانی که از این قوانین چه کار کردن؟ تخطی کردن. این سه قوه باید وجود داشته باشه تا نظم در جامعه اتفاق بیفته. حالا یک شخص موحد میگوید به این که اعتقاد دارد، به این که اصالتاً و به ذات حق قانونگذاری مربوط به خداست، دو حق حاکمیت مربوط به خداست، حق جزا هم مربوط به کیه؟ خداست. این هر سه قوه رو وجود ناظرین حضرت حق دارد. هم قوه مقننه است، قوه دیگه نیست دیگه، هرچه هست دیگه همون حقیقته، هم حقیقت تشریع، هم حقیقت حاکمیت و هم جزا و در واقع عقوبت، همه اش مربوط به خداست. در ما در توحید حاکمیت همین بخوایم بگیم. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که خداوند مالک است، چون مالک است حق تو حاکمیت دارد، چون مالک است حق قانونگذاری دارد، چون مالک است حق عقوبت و جزا دادن داره. یعنی برمیگرده به مالکیت حضرت حق. پس توحید در تشریع و توحید در حاکمیت معالش توحید در چی آقا؟ مالکیت. مالکیت به دو بخش تقسیم میشه. یکی مالکیت حقیقیه، یکی هم مالکیت اعتباریه. مالکیت حقیقی یعنی این که تسلط بر اون شیء حقیقتاً اتفاق میفته، ولی مالکیت اعتباری این است که تسلط بر اون شی به حسب اعتبار قوانین و قواعد اتفاق میفته. الان من میگم این پا پالتو مال شماست، یعنی میگم شما چی دارید؟ مالکیت دارید. اما آیا این مالکیت یه مالکیت حقیقی است یا یه مالکیت اعتباری است؟ چیه؟ اعتباره. چرا اعتباره؟ ما آمده این گفتیم هر کسی هر چیزی رو که در اختیار داشت مال اون شخصه، مگر که مخالف و معارض داشته باشه. از این در فقه تعبیر میکنم به قاعده چی؟ قاعده ید. قاعده ید یعنی که آقا این ماشین در اختیار شماست، دست شماست، یعنی مالکیه؟ مال شماست. مگر اینکه کسی بتواند ادعای خلاف بکنه، بتونه ادعا اثبات بکنه. ادعای خلاف نه فقط به صرف ادعا چیزی اثبات نمیشه، هر کسی هر ادعایی رو میکنه باید اثباتش بکنه. خب شما میگی پالتو مال منه، میگم چرا؟ میگی خریدم. مال منه چیه؟ چون مثلا در اختیارم، من قاعده ملکیت رو. آقا این خانم همسر منه، به چه حساب؟ ما رفتیم پیش عالم مثلا فسخ خطبه عقد خوندن، یعنی در واقع قاعده چی جاری شده؟ زوجیت جاری شده، مالکیت جاری شده. اینا رو عمرش میشه بگم مالکیت چی؟ اعتباری. اما یه مالکیت هم از مالکیت حقیقیه. اگر گفتی در انسان چیزی به نام مالکیت حقیقی وجود دارد یا ندارد؟ دارد. وقتی سوال میکنم به این سادگی جوابش نیست، اینو بارها بهتون گفتم. من وقتی یه چیزی رو سوال میکنم، اونی که عموما فکر میکنید نیست، باید در یک زاویه دیگه بهش نگاه بکنید، دقت در جواب داشته باشید. انسان مالکیت حقیقی داره، اما چی؟ فقط نسبت به جانش. فقط نسبت به جانش مالکیت حقیقی دارد و نسبت به هیچ چیز دیگر مالکیت حقیقی ندارد. یعنی نه فرزندش ملکشه، نه خونش ملکشه، نه همسرش ملکشه، هیچ. فقط و فقط چی؟ مالک خودشه. اما نسبت به تمام هستی فقط یک موجود هستش که مالکیت حقیقی دارد و اون کیه؟ وجود اقدس اله هست. در حقیقت مالک هستی خداست. مالک هستی، نه من و شما. من و شما که اجزاء این هستی هستی. آیات مالکیت، آیات زیاده، ما به برخیش اشاره میکنیم و بعد میخوایم. سوره مبارکه آل عمران 26، قل اللهم مالک الملک، بگو بار الها مالک حکومت ها کیه؟ مالک الملک، ملک یعنی حکومت، ملک یعنی چی؟ ملک اصطلاحا یعنی زمین، ملک یعنی چی؟ یعنی سلطنت. مالک الملک توی، مالک همه حکومت ها توی. حکومت یوسف مال توست، حکومت فرعون هم مال توست. اگه تو ندی که کسی تو مالک میشه که، منتها یکی مالک میشود مثل یوسف، عبد الهی است، عبد صالح است. اما یکی هم میشه مثل فرعون، خب خراب میکنه. اونا دیگه توابع کاره. اما مالک الملک کی آقا؟ خداست. تؤت الملک من تشاء، به هر کسی بخواد سلطنت میدی. و تنزع الملک من من تشاء، از هر کسی هم بخواد چیکار بکنی؟ خب چرا هیدر اینا رو تکرار میکنه؟ یعنی که همه اینا ملکیه؟ مال منه. هر کی بخوام میگیرم، به هر کی بخوام میدم. تو عز من تشاء، هر کسی رو بخوام عزیز قرار میدهم. و تو ذل من تشاء، و هر کسی رو بخوام خارش میکنم. به یدک الخیر، همه خیرات به دست توست. چرا؟ انک علی کل شیء قدیر، چون از قدرت تو سرچشمه میگیره. قدرت نامتناهی هم چه اقتضایی داره دیگه. اثبات این مراتب از توحید رو دیگه بلد باشید دیگه. من دیگه نباید بگم چرا این توحید وجود داره، چون ما 3-4 تا قاعده رو گفتیم. یک، اگر چیزی غیر خدا بخواهد قرار بگیرد، یعنی غیر از واجب الوجود بخواهد قرار بگیرد، یا باید واجب الوجود باشد یا باید ها، اگر واجب الوجود در مقابل یه واجب الوجود دیگه باشه میشه تعدد واجب، که این با توحید چیه منافات داره؟ یا مال در واقع عرض بازود که ممکن الوجود، ممکن الوجود که در عرض واجب الوجود نیست، همیشه در چیه؟ در طول علت که نمیتونه باشه، که معلول خودش. اینو باید با اونجا حل کنی. یا اگر خیلی خوش قریحه و خوش ذوق باشی، اگر در خانه کسست یک حرف، آقا وقتی من میگم واجب الوجود کمال مطلق است، کمال مطلق یعنی موجود نامتناهی، موجود نامتناهی هرگز دوتا، چون تناهی یعنی محدودیت، محدودیت یعنی خلط با چی؟ عدم. و در ذات واجب الوجود هرگز عدم راه، چرا راه نداره؟ به خاطر که اگه خدا میخواست ترکیب از وجود و عدم باشه که بیشد مرکب، و خداوند که مرکب باشد یعنی محتاج، خداوندی که محتاج است که اصلا واجب نیست، چون احتیاج از خصیصه های چی آقا؟ بله؟ از خصیصه های ممکنات، از خصیصه های واجب. اینا چیزهاییست که با قبلا گفتیم دیگر، اینجور میگیم توحید در مالکیت باید با اونا حلش بکنیم. درس های قبلی برای پر کردن اوقات نیست، برای این است که شما اون رو شاخص قرار بدید. ما کلید بهتون دادیم، دا اونجور رفت. اون کلید رو به هر جایی بندازید، هر توحیدی باش چیه؟ قابل اثبات. هر توحیدی باش قابل اثبات. اونجا ما شرح و بسط دادیم، تأمل کردیم، تأنی کردیم، با دقت آمدیم جلو، یعنی با به تدریج آمدیم جلو، تا اینجاها دیگه به تسریع برویم جلو، یعنی با سرعت بریم. تو حالا که نشده با سرعت بریم، ولی خب دلمون بخواد که با سرعت بریم جلو. پس حالا اگر کنار واجب الوجود یه مالک دیگه قرار بگیره، اون مالک باید یا واجب الوجود باشد یا ممکن باشد. اگه بگید یه واجب الوجود دیگه است که میشه تعدد، با توحید ذاتی مشکل داره. اگه بگید ممکن الوجوده، ممکن الوجود که اصلا در عرض واجب الوجود نیست، همیشه معلول واجب الوجوده، بنابراین نمیتواند باشه. تمام. به همین سادگی، همین سادگی که شما یاد گرفتی، اون طرف مقابلت یا میداند و لجاجت میکند یا نمیدونه. تفلک خیلی پیچیده نیست. در سوره مبارکه بقره آیه 107، الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، آتو نمیدونی که واجب فقط وجود نازنین حضرت هست، که حضرت حق است که مالک سماوات یعنی هفت طبقه و ارضه؟ آتو چرا نمیدونی؟ چرا اینقدر سوال بدیهی مطرح میکنه؟ الم نمیدونی؟ نمیدونین یعنی که بابا تو که میدونین که غیر از واجب الوجود یه واجب الوجود بیشتر ندارین. نمیدونین یعنی این تو موافق کن تو واجب الوجود دارین. علم تعلم خیلی قرآن ساده بیان میکنه، به جهت اینکه این امور اصلا بدیهیه. ماها چرا اینقدر سخت باور میکنین؟ دیگه اونش سه نقطه است، اونش دیگه سه نقطه. ما چرا اینقدر سخت باور میکنیم؟ میپیچونیمش، میپیچونیم، نه که یعنی من مشکلش بکنیم. و ما لکم من دون الله من ولی ین ولا نصیر، غیر از الله هیچ کسی نیست که صاحب ولایت باشه و هیچ یاری کننده ای وجود نداره، چون مالک هستی اوست. در سوره مبارکه زمر آیه 6، ذالکم الله، اون الله، ذالکم الله، الله ربکم، خداوندگار شما، له الملک، مالکیت هم ملکی آقا هم الوهیتش هم ربوبیتش. خب وقتی هم الوهیت داره هم ربوبیت داره، وقتی مالکیت داره، در حقیقت مالک هستی خداست. تموم شد رفت. اینو باید بفهمید. خب ما به حسب این که مالک هستی را خدا میدانیم، اثباتش هم کردیم که اگه بخواید یک نفر میدانیم، حضرت الله میدانیم. اگر در عرضش بخوایم کسی رو قرار بدیم، توحید ذاتی به هم میخوره. اگر بخوایم ممکن وجود رو به هم قرار بدیم، ممکن وجود صلاحیت اون معنا رو نداره. همین بحثا رو قبلا شده. به همین دلیل تنها کسی که حق تشریع دارد و حق حاکمیت دارد کیه؟ چون تشریع و حاکمیت برای نظمه. چون تشریع و حاکمیت برای چی هستش؟ برای نظمه. نظم در نظام هستی، نه در یک منطقه. نظم در همه عوالم وجود، همه عوالم وجود. چند تا عالم وجود داره؟ میگن 19 تا. حالا اینو به اندازه فهم من و شما گفتن 19 تا، یا اینکه واقعا 19 تاست یا بیشتره، به نظر میرسه چند تا باشه؟ بی نهایت باشه. چون خدا بی نهایته، چون خدا بی نهایته، موجود بی نهایت کار محدود انجام نمیده. بعد هم که عقلا گفتیم چرا حاکمیت و تشریع به دست خداست؟ به خاطر اینکه حاکمیت و تشریع نوعی تدبیره. تدبیر هم برمیگرده به توحید در ربوبیت. یک، حاکمیت و تشریع دلیل عقلیش دیگه. شما توحید ربوبیت که قبول داشته باشید همه چی حل میشه. توحید ربوبیت چجوری اثبات می‌کردین؟ اگه مدبر عالم غیر از واجب الوجود ذات اقدس حق کسی دیگه باید باشه، اون یا واجب الوجود است یا واجب الوجود دیگر باشد. میشه چی آقا؟ تعدد. با توحید ذاتی مشکل داره. ممکن الوجود باشه، ممکن الوجود هم که شأنیتی معنا. همش ببینید به اینجا برمیگرده. مدبر تشریع کننده کسی میتونه قانون بذاره؟ اینو جلسه گذاشتم عرض کردیم. کسی میتونه قانون بذاره که مصالح رو بشناسه؟ مصالح ما داریم در حد جهان خلقت صحبت میکنیم، در حد ایران صحبت نمیکنیم که قانون گذارانش مثلا، یا مثلا فرانسه قانون گذارانش، یا اونا راجب اقلیم جغرافیایی صحبت نمیکنیم. یه قوانین جاری در نظام خلقت رو داریم صحبت میکنیم. حضرات میدونن که قوانین جاری در نظام خلقت اسمش چیه؟ سنن الهی، سنت الله. سنت الله لا یتغیر ولا یتبدل. دو تا خصوصیت داره. چرا؟ یه قانون زدن از سال 57 تا حالا چند بار بازیگریش کردن؟ قانون اساسیشو دو بار تا حالا بازیگری شده دیگه، برخی اضافه شده، برخی کم شد. چرا؟ چون انسان جامعیت نداره، انسان جامعیت نداره. ولی خدا میگه سنت الهی، یعنی قوانینی که برای تدبیر نظام خلقت وجود دارد، دو تا خصوصیت داره. یک، لا یتغیر، تغییر پیدا نمی کنه. ولا یتبدل، تبدیل هم پیدا نمی کنه. خب شما میرید خدا نکرده، خب نمیرید شما، یه کسی مثلا شما بالاخره اگه خدایی نکرده است با میریدشون جمع نمیشه دیگه. مثلا یه کسی میره محکومیت داره، میگه آقا شما 10 سال حبس داری. میگه نمیشه مثلا فرض کنیم. میگه چرا 10 سال حبس تو میتونی مثلا فرض کنیم به 10 میلیارد تومان تغییرش بدی؟ قانونی میشه قشنگ تغییر بده بکنه؟ اما قوانین الهی اینجوری نیست. خدا به پیغمبر میگه که یه قانون دارم در نظام خلقت، مرگه. بعد خدا به پیغمبر میگه خیلی تو رو دوست دارم، خیلی تو رو دوست دارم، من عاشق تو هستم. به پیغمبرش میگه ولی میگه انکم میتون و انهم میتون، تو هم میمیری. چون قانون من لایتغیره، قانون من لایتبدله. چرا؟ چون من جامعیت در نگرش دارم. من اینجوری نیست که فقط مثلا فرض کنید یک محدوده ای رو ببینم، من جامعیت در نگرش دارم و همین دلیل قوانین رو تقریب بدانه میکنه. به هیچ وجه بینم واسه قوانین رو تقریب بدانه میکنه. از ازل تا ابد یکی بوده، از ازل تا ابد یکی بود. پس قانون گذار باید چه خصوصیتی داشته باشه؟ مصالح رو بشناسه. یعنی قانون، ببخشید، قانون گذار، قانون گذاری و تقنینش در محدوده مصالح، بر اساس مصالح قانون میذارن دیگه، درسته؟ و مصالح مترتب بر شناخته. من باید شما رو بشناسم تا بتونم مصالح شما رو تشخیص بدم، در حالی که شناخت توسط انسان‌ها چی آقا؟ محدوده، به واسطه که ابزار ادراکیشون محدوده. بنابراین انسان به ما اینکه انسان است نمیتواند تشریع کند، نمیتواند تقنین کند، چون شناختش محدوده. وقتی شناختش محدوده، مصلحتش هم چی؟ دریافت مصالحش هم چه خواهد بود؟ ناقص خواهد بود. وقتی دریافت مصالحش ناقص خواهد بود، لذا قانونگذاریش هم قانونگذاری چیه؟ ناقصی خواهد بود. لذا حالا قانون رو بیذاره 10 سال بعد چیکار بکنه؟ بازنگریش بکنه. 10 سال بعد معلوم نیست که چند سال بعدش دوباره بازنگری بکنه، دوباره چند سال. اما تنها بعد، خب این به اعتراف خود دانشمندان به بشری هم هستش که انسان ها میگن انسان موجوده چی؟ ناشناخته، ناشناخته. حقیقتا ما نیازهای بیولوژیکی انسان رو نمیشناسیم، چه برسه به نیازهای ملکوتی انسان. این به خاطر محدودیت عقل، این به خاطر محدودیت علمی که در بحث‌های شناخت‌شناسی چی شده؟ اثبات شده. دیگه لازم نیست تکرارش بکنم. تنها کسی که میتواند بگوید من شناختم محدود نیست نسبت به خلقت، نسبت به انسان، فقط ذات اقدسه. چرا؟ چون خالقه، او خلق کرده. کسی که خلق کرده اصلا میداند چی خلق کرده، با چه زوایای وجودی خلق کرده. بنابراین قانونگذاری اصالتا اولا و به ذات حق اوست. حالا آیاتش، آیات در واقع توحید در حاکمیت، حاکمیت چه حاکمیت تشریعی باشد حق قانونگذاری، چه حاکمیت در واقع غیر تشریعی باشد که در واقع میشه اجراء اون قوانین و عقوبت اون قوانین، اینا همش حق خداست. سوره مبارکه مائده آیه 44، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. اگر کسی قوانینش رو بر اساس اون که خدا اتخاذ کرده است اخذ نکند، این آدم ظالمیه، بخش هم الکافرون. مائده 45، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. اگر چنین بکند، اولا کافره، ثانیاً ظالمی. سوره مبارکه مائده آیه 47، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. ثانیاً ثالثاً فاسقه. کسی که تابع قوانین حق نشود، بر اساس قوانین حق حاکمیت نداشته باشد، این آدم کافر است، ظالم است، چیست؟ فاسق. در سوره مبارکه مائده آیه 49، و انحکم بینهم بما انزل الله. بین این مردم حاکمیت بر اساس اون چیزی که از ناحیه من آمده است انجام بشه. چرا؟ چون من میدونم اینا چی نیاز دارن. ولا تتبع اهواهم، از هوا و هوس اونها تبعیت نکن. حقوق بشر، حقوق بشر، حالا تعبیر آقا خیلی سلیس بود، اما نیست، اعتبار نداره. احوا است، یعنی هوا و هوس است. یه چیزی رو من خدمتتون میگم تا آخر عمرتون یادتون باشه، باطل محض رو همه میشناسن و هیچ کس پیروی نمی کنه. حق محض رو هیچ کس نمیشناسه و هیچ کس هم پیروی نمی کنه. مگر قل و شز و نداره دیگه افراد محدودی باشه. ولی اون چیزی که ممزوج از حق و باطله اکثریت تبعیت میکنه، چون میشه باطل رو تحت لوای حق به خورده مردم داد. دقیقا در اون حکومت‌های اولیه همین اتفاق افتاد. نفر سوم باطل محض بود، بیشترین دشمن رو داشت. از عثمان جز بنی امیه کسی دفاع نمی‌کرد، چون اونا هم خب رفقاش بودن، چون باطل محض بود. ولی نفر دوم بیشترین طرفدارا رو داره، الان هم داره، چون هم نون و سرکه خورده، مردم زهدش رو دیدن، بعد به خاطر زهدش میگن آقا فتوحات داشته، فتوحات اگه اون نبود الان ایران، فتوحات اینا رو میارن براش ترس. بعد باطلش رو نمیتونن تشخیص بدن که در تقابل با چی بوده، لذا بیشترین طرفدار این آدم داره. حقم که وضعیتش معلوم دیگه، آقای من امیرالمومنین چند نفر طرفدارش بودن و فرزندان معصومش. اصلا شما فهمیدی چرا علی ابن ابی طالب وقتی به حکومت رسید اولین کاری که کرد از مکه رو مدینه رفت بیرون؟ چرا مدینه رفت بیرون؟ خب اونجا کسی اصلا با من همکاری نمی کنه، اونجا کسی من اینجا قبول نداره. اینا هم اونا یکی در خونه ما حمله کردن، اینا چشوری بتونم به من همکاری با من بکنن؟ قریبه. و فرزند بزرگوارش فرمود در تمام مکه و مدینه 20 خانوار طرفدار ما نیستن. انا ابن مکت و المنا، کسی که گوینده این حرفه میگه تو کل مکه اومدی نه 20 نفر طرف، چون حق محضه، چون حق محضه. تبعیت از حق پذیرش حق میخواهد و پذیرش حق کار سختیه، کار سختیه. و تا جامعه بشری، جامعه بشری نه فقط مردم ایران، به این سمت و سو نرن که حق را بپذیرن، هرگز امام زمان ظهور پیدا، چون زودتر ظهور پیدا کردنش یعنی به شهادت رساندنش، چون بخواد به حق عدالت، بخواد به عدالت حکومت بکنه دیگه. خب عدالت با منافع من در تضاده، همه اینو نمیپذیرن. دیگه آیاتش بماند بسشیه. حال ما میگیم خدا مدبره، آیاتش بیشتری هم هست دیگه، بس دیگه. حالا ولا تتبع اهواءهم، یعنی قوانین غیر از قوانین حضرت حق هوا و هوسه، قرآن داره میگه دیگه. حالا چرا خدا توحید در تشریع داره؟ چرا توحید در حاکمیت داره؟ چون توحید در مالکیت داره. چرا توحید در مالکیت داره؟ چون توحید در افعال داره، توحید افعالی. چرا توحید در افعال داره؟ چون توحید در ذات داره. ریشه همه این حرفا توحید ذاتیه، ریشه همه این حرفا توحید ذاتیه، اونجا همه حرفا زده شده. حال ما میگیم خدا مدبره، یعنی چی؟ خدا چی کار میکنه؟ اولا بدانید که تدبیر از مفاهیم عینی و خارجی نیست. تدبیر یک مفهوم انتزاعیه. ما از رابطه چند پدیده با هم تدبیر رو انتزاع میکنیم. ولی اینجور نیستش که مثلا فرض بفرمایید که تدبیر یک حقیقت خارجی ملموس قابل اشاره باشه، این حقیقت عینی نیست، پس انتزاعی. لشکر حقیقت انتزاعیه یا حقیقت عینیه؟ بله؟ انتزاعیه. چرا؟ چون لشکر یعنی 10,000 نفر. 10,000 نفر که بیرون وجود نداره که. 10,000 نفر رو شما در ذهنت داری میگیری، ولی بیرون چی وجود داره؟ آحاد وجود داره، افرادن. افراد که لشکر نیستن که. این 10,000 نفر رو مجموع دیدن میشه چی؟ بله؟ میشه لشکر. وقت اون لشکر میشه مفهوم چی آقا؟ انتزاعی. من انتزاعش کردم از حقیقت خارجی. وقت اگه منشأ داشته باشد میشه انتزاع، اگه منشأ نداشته باشه بشی خیال، قول. قول حقیقت؟ بله؟ نه، شما درستش کردی. بیرون وجود داره؟ پس وهم دیگه، اوهام. شناخ شناسی، برید سراغش. اونا بحثه خیلی شیرینیه. اگه آدم خوب اونا رو بخونه، خوب مطلب دستش میاد. اصلا نگرشش به هستی عوض میشه. نگرشش به هستی عوض میشه. نیازیست آدم موحدی هم باشه. یا اگه موحد باشه که دیگه نور الاله نور. اون شناخت رو که ما گفتیم اگر کسی انجامش بده، نگرش کلن عوض میشه. حالا ما میگیم خدا مدبره. مدبره یعنی چی؟ اولا مفهوم تدبیر یک مفهوم انتزاعی است. انتزاع از چیه؟ انتزاع از این که ما میبینیم خداوند موجوداتی رو خلق کرده که اینها نیازهاشون رو از یکدیگر چیکار میکنن؟ تأمین میکنن. و این تأمین کردن نمی بوده باشد مگر به اساس این که بین این موجودات یک روابط و ارتباطی وجود دارد. پس تدبیر یعنی موجودات تأمین نیازهای خودشان را از راه آفرینش موجودات و تنظیم روابط جاری بین اونها در واقع به دست تأمین کنند. خدا انسان رو خلق کرده، در نهاد انسان یک حقیقت و یک نیازی گذاشته به نام گرسنگی. آخه این گرسنگی رو چجوری انسان تأمین می کند؟ از طریق آفرینش موجودات دیگر، که اون موجودات دیگر اولا دستیافتنی هستن. یعنی گوسفند در اختیار شماست، گوسفند در اختیار شماست. این شما اید که گوسفند رو ذبح میکنید و هیچ وقت دیده نشده که گوسفندی انسانی رو ذبح بکنن مگر در این کارتونها. برخی از این کارتونها من حالا چون گاهی مجبورم با بچم بشینم ببینم، برخی از این کارتونها صبغه عرفانی دارن. کارتون عرفانی، آره کارتون عرفانی، پینوکیو. یه موجودی که از جماد خلق می شود و به یک انسان کامل تکمیل می شود. اون تغییر، تغییر ناگهانی نیست. اون تغییر، تغییری است که در اثر ابتلاعات مختلف در اون مسیر جهل پیدا می شود، چون هم مدرسه فرار می کنه. الان بیال آج آقا کارتون میبینه. اگه کارتون هم ببینید مثل من ببینید، عمرتون رو بردین، پیروز شدین. بعد شما میبینید که این پینوکیو هر وقت میخواد اشتباه بکنه، یه موجود کوچیکی بهش داره اشاره میکنه. اون اردکه، اون نفس چیه لوامه است، هی بهش میگه نکنین کارو، نکنین کارو، نکنین کارو. اما دو موجود خبیث در مقابل او قرار میگیرن و او رو گمراه میکنن. یکی ظاهر بهیمی داره، پخمس، و یکی زیرکه. و حالا همونش خودتون میدونید. اما میبینید که در اشراقیات یک پری و یک فرشته هم قرار میگیره. هر کی که تابع اون فرشته میشه، چون انسان تابع در واقع نفس است و عقل، اون فرشته نماد عقل، اون دوتا موجود نماد چی هستن؟ نفسش هستن. هر وقت گرفتار اون دوتا میشه دماغش بزرگ میشه، و هر وقت که گرفتار در واقع تابع اون فرشته میشه جنبه در واقع انسانیتش قوی تر میشه. و خیلی درست اون نویسنده، حالا یا اون کارگردان، من چون متنشو که نخوندم، ولی اون سازنده انیمیشن خیلی درست رفته جلو. این آدم وقتی، این موجود وقتی غرق در بازی دنیا میشه، در شهر بازی قرار میگیره، اولائکه کل انعام میشه، تبدیل به اولاغ میشه. او چیزی این آدم رو نجات میده به نام آب، یعنی توبه. و در انتها برمیگرده به ساحت خانواده، یعنی همون چیزی که از اول ازش فرار کرده، و در همون جاست که این همه ابتلا دیده آخرت تغییر پیدا میکنه. از جمادی مردم و نامی شدم، بعد سر زدم از فرشتم برتر شدم. میشه این بعضی هاشو واقعا اینجور درست بکنن، خوبم درست بکنن. ولی خب مثلا در برخی از اینها نشون میده تسلط حیوان بر انسان امکان نداری همین چیزی. حالا این رشته شیطانی تسلط حیوان بر انسان از کجا پیش میاد؟ اون تفسیر یکی از مکاتیب غربی است که او داره چی کار میکنه و چه چیزی رو در ذهن بچه نهادینه میکنه که بچه وقتی بزرگ شد چه چیزی رو باور کنه. خب این کارتون مثل من ببینید عمرتون رو بردین، اب نداره، ولی نشین کلا. خب خدا اگر نیاز گرسنگی در من گذاشته، رفع نیاز رو هم در اون موجوداتی که در ارتباط با من هستن قرار داده. یعنی حیوانات در تسخیر انسان هستن، خورشید، حالا خورشید اینا که بماند، زمین در تسخیر انسان هستش که بتوانید کشت کنید، در واقع بدروید و بکارید و بدروید و بیاشامید و بخورید و اسراف نکنید. وقتی شما اون چرا که به دست می آورید میخواید بخورید، تدبیر یعنی این که اون حقیقتی که این رو بتواند تبدیلش بکند به چیزی که ایجاد ثقل نکنه در زندگی شما و در وجود شما، خدا قرار داده به نام دستگاه چی؟ گوارش. غیر سنگ هرچی توش بریزی چیکار بکنه؟ تجزیهش بکنه دیگه، هرچی توش بریزی. خب این چرا باید یه همچی چیزی رو ایجاد بکنه؟ چون خداوند نهاد انسان رو بر اساس دریافت انرژی قرار داده و انرژی که باید به اعضا برسه از طریق خون میرسه. خب این که به برق که نمیشه وستش کرد، که به بخار آب هم که نمیشه وستش کرد، که این انرژی باید غذا تامین بشه. پس در غذاها انواع مواد معدنی و انواع چی وجود داره؟ ویتامین ها وجود داره. و راه رسیدنش به انسان یعنی تبدیل به یه حقیقتی بشه که به تمام اجزای بدن برسه. اینو میگه تدبیر. اگه صحرای کالیهاری 70 درجه بالای صفر، خداوند موجود اونجا خلق میکنه که سطح تماسش با زمین به اندازه یه سوزن باشه. موجودات همین جوری هن. چرا؟ چون اگه بدبخته بیچاره بدنش با سطح زمین تماس برقرار بکنه که خب تبدیل به پیتزا میشه دیگه، برشته میشه. و اونجا آب کمه. خدا در نهاد این موجود توقع آب رو کم قرار داده. به قطره شبنم سیراب میشه. اینوش میگه تدبیر. و هیچ موجودی در هیچ جایی زیادت نداره. حالا سابق آیان اطبا میگفتن که یه عضوی در انسان زائده به نام آپاندیز، ولیش کنه، ولی الان دیگه زائدش نمیدانن، درسته؟ دیگه زائدش نمیدونن دیگه. اینو بشه کنه تدبیر. تدبیر خلقته، آفرینش موجودات یک، و تأمین نیازهای اونها از طریق آفرینش موجودات دیگر و ایجاد روابط و ارتباط بین اونها. اینو بهش میگه تدبیر. پس ما اگر میگیم خداوند مدبر است، یعنی یه نیازهایی رو خلق کرده که این نیازها از طریق سایر موجودات چی میشه آقا؟ بله؟ تأمین میشه. به همین دلیل هم قوه قهریه وجود داره و هم قوه در واقع شهویه، هم منفعت طلبی، هم قوه سبایی و در واقع دفع مضرات. حالا سبایی که البته نه، غضب یعنی دفع مضرات، هر دوش وجود داره. اگه انسان مثل گوسفند بود که فقط شهوت داشت، الان نسلش هم بینفته بود، و اگر مثل پرنگ بود که فقط غضب داشت، الان هیچ کس خواب و آسایش نداشت. بتاجه الان هم همینطوره، با دست دیگران با چشم باز بخوابی. میگن گرگاب توی حلقه میخوابن، گرگاب توی حلقه میخوابن، وقتی هم میخوابن یه چششو بازه، چون کاملا باید با هم اشراف داشته باشه. الان ما انسان ها هم چون ارزش های اخلاقی رو گذاشتیم که نه تو حلقه باید بخوابیم و چشممون دوتاش باز باشه، چون یوها چنان زیراب زده میشه که علم یکون شیئا مذکورا، این میشه حالت سبعی. این اون حالت سبعی. خب بنابراین آقا تدبیر در کنار آفرینش، یعنی هر وقت خدا از ربوبیت صحبت کرده از خالقیت صحبت کرده. حالا دو تا آیهشو، حالا هر وقت که نهیم دو تا آیهشو گوش بده. سوره مبارکه انعام آیه 102، ذالکم الله ربکم، رب شماست، خداوندگار شماست. چون ما رب رو به معنای خداوندگار ترجمه کردیم، نه پروردگار. الله خداوندگار شماست، مدبر شماست، مالک شماست، خالق و کل شیء. در کنار خالقیتش قرار میده. چرا خدا مدبره؟ چون خدا خالقه. چرا خالقه؟ خب چون مالکه. همه چی برمیگرده به مالک. همه چی به یا مالک حضرت حق برمیگرده. هر وقت مشکل داشتی یا مالک. ذالکم الله ربکم، الله خداوندگار شماست، لا اله الا هو خالق و کل شیء فاعبدوه. حالا او رو چیکار بکنید؟ بپرستیدش. و هو علا کل شیئن وکیل، وکالت دارد. پس ببینید که تدبیر در کنار چی قرار میگیره؟ خالقیت. پس معنای تدبیر هم معنی شد که مدبر است، یعنی ایجاد آفرینش و تأمین نیازها از سایر، از طریق سایر موجودات. لازمی این معنی این است که همه اجزاء خلقت در یک نظام یک پارچه باشن، و این به جهت این است که خداوند حکیمه. و این به جهت این است که خدا حکیم. این همین مرتبه از توحید. بنابراین میرسد که بیشترین اهمیت در مراتب توحید، توحید ذاتی است، توحید صفاتی است، توحید افعالی است. مراتبی رو در توحید گفتیم، حالا بقیه مراتب توحید رو بگیم که حالا خیلی هم دیگه طول نکشه. اون چی که من استقصا کردم، من در یک کتابی دیده بودم که تقریبا 140 مورد از مواضع توحید رو در آورده، ولی اون چی که من به دست آوردم تقریبا 19 مورده، 19 مورد از موارد توحیده. ما توحید در ذات رو گفتیم، توحید در صفات رو گفتیم، توحید در ربوبیت، توحید در خالقیت، توحید در مالکیت، توحید در حاکمیت، توحید در تشریع، درست اینا رو گفتیم دیگه. توحید در ربوبیت هم گفتم یا نگفتم؟ بله اسم بردم. خیلی خب، تا حالا هفتش رو گفتیم. حالا یکی از مراتب توحید، توحید در اطاعت. به این معناست که در مقام اطاعت و فرمان برداری تنها و تنها خدا را مورد نظر قرار بدهیم و فقط او را مطاع مستقل بدانیم. ببینید، مستقل، استقلال در خدا خیلی اهمیت داره. ما تنها کسی رو که فرمان مطاع یعنی اطاعت شده مستقل میدانیم ذات اقدسه اله هست، و اطاعت هیچ کس غیر از خداوند متعال را در کنار او قرار نمیدیم. چرا؟ چون اگر بخواهیم کسی رو در کنار خدا قرار بدهیم، یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. واجب الوجود بودنش با توحید ذاتی تنافی دارن، ممکن الوجود هم باشد که اصلا در عرض خدا نیست، در طول خداست. به همین دلیلی که میگیم تنها موجودی که صلاحیت دارد ازش اطاعت به طور مستقل بشه و ذات اقدس اله هست. و مسلم است که اطاعت از افرادی مثل وجود نازلین انبیا سلام الله علیهم اجمعین و ائمه سلام الله علیهم اجمعین در تعارض و تنافی با اطاعت از خدا نیست. چرا؟ چون ما اطاعت از انبیا و اطاعت از ائمه را در کنار خدا قرار، بلکه به اذن الله قرار میدیم. کلید واژه های توحید همینه، یکیش اذن الله. در سوره مبارکه نساء 64، و ما ارسلنا من رسول، و ما هیچ فرستاده ای رو از انبیا نفرستادیم الا لیطاع، مگر اینکه اطاعت بشن، منتها چی؟ به اذن الله. هیچ پیغمبری به طور مستقل اطاعت نمیشه، هیچ امامی به طور مستقل اطاعت نمیشود. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. رسول و اولی الامر که ذوات مقدسه، رسول که معلومه کیست و اولی الامر که ذوات مقدسه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستن، ببینید اطاعتشون نمی بوده باشد مگر به اذن الله، مگر به اذن الله. پس این تنافی با توحید نداره. ما موحدیم، در این حال مطیع اهل بیت هست. پدر و مادر رو چرا اطاعت میکنیم؟ چون نمی بوده باشد مگر به امضاء خدا. خدا گفته پدر و مادر تو اطاعت کن. از همسر چرا اطاعت میکنیم؟ چون خدا گفته اطاعت کن. و الا این که مثلا فرض کن خانوم ها میبینن که باید از همسر اطاعت بکنن، اطاعت از همسر مستقل نیست، ریشه در الوهیت نداره، بلکه به اذن الله. و من برای که اثبات کنم موحد هستم باید این کار انجام بدم. در این حال اون هم برای که اثبات کنه موحده و کار دیگه انجام بده که رجای خودش، ما بس خانواده نداریم که، هرچند سابقا داشتیم. دستور مبارکه اعراف آیه 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. ما چرا از قرآن اطاعت میکنیم؟ چون خدا میفرماد اتبعوا ما انزل الیکم، تبعیت بکنون چون که به سوی شما نازل شده. خیلی عبارت ظریفه، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تبعیت بکنید اون چیزی که نازل شده از ناحیه خداوندگار شما به سوی شما. یعنی آجون قرآن کتاب کیه؟ کتاب هر یک از ماست، هر یک از ما. و لا تتبعوا من دونه، و غیر از او رو تبعیت نکنید، اولیاء به عنوان سرپرست، قلیلا ما تذکرون، کم متذکر میشن افراد، قلیلا ما تذکرون، شاید کم متذکر میشن. ما گفتیم تو غیر خدا رو اطاعت نکنید. پس اطاعت هر کسی که در مسیر خدا باشد اطاعت غیر خدا نیست. رئیس اداره است، دیدم داره منکر رو انجام میده، حالا اگه بخوام بهش تذکر بدم آه رئیسمه باید اطاعت کرد، باید اطاعت کرد. حالا روزی دست کیه؟ میبینه همش بحثای پیچیده پیچ در پیچه. حالا نره فردا با رئیس در بره بگه آجا آقا هرچی درستش باید انجام بشه. یکی دیگه مراتب توحید، توحید در استعانت. استعانت یعنی در مقام عمل تنها و تنها از خداوند کمک بخواهد، یعنی این که فقط او را یاری دهنده مستقل بداند و در گرفتاری ها سختی ها در کل احوالات بشری، در فقر و غنا، مرض و سلامت، مرگ و حیات، ضراء و سراء، فقط و فقط از او طلب بکند، چون او غنی محض است و همه به او محتاجند. وقتی مالک است غنی دیگه. و آیه استعانت هم چیه؟ چیه؟ ایاک نعبد، که نیستش که، ایاک نستعین. آیه استعانت این فقره دومش، اون در پرستش، من فقط از تو مدد میگیرم، تو رو خدا فقط از او مدد میگیریم. و هرگز توحید در استعانت منافات با پدیده به نام توسل نداره، چون ما داریم میگیم توحید در استعانت یعنی که کمک کننده و یاری دهنده مستقل فقط خداست. اما اگر من به علی ابن اوسر رضا عرض بکنم این حاجت بنده را عنایت بفرمایید، من که امام رضا را مستقل نمی دانم، من به اذن الله او رو در واقع واسطه قرار دادم، به اذن الله خدا فرموده و ابتغوا الیه الوسیله و نحن الوسیله و اهل بیت وسیله هستن. پس کمک گرفتن از اولیاء الهی به معنای واسطه قرار دادن است، نه به معنای اینکه من بگم امام رضا یکی خدا یکی. هرگز هم چیزی نیست، هرگز امام عصر علیه السلام یکی خدا یکی نیست. امام عصر علیه السلام به اذن الله واسطه قرار میگیرد. چرا باید واسطه قرار بدم؟ جهات متعددی داره. یک، خدا فرموده مقربین رو بیا وسط و من هم به گل روی اونها. دو، مسئله مهمتر اینه که ارتباط مستقیم برای کل بشر امکان پذیر نیست. این توی بحث‌های توسل مطرح میشه. این لامپ برای که روشن بشه به کنتور وسته، کنتور به چراغ، تیر چراغ برق وسته، تیر چراغ برق به چی وسته؟ آقا به برق منطقه، برق منطقه به برق شهری و سراسری. حالا اگه همین لامپ مستقیم رو وضع کنم ترکه، چون قابلیت وجود نداره. اتصال من مستقیم به حضرت حق قابلیتش نیست. و اگر من امام عصر علیه السلام رو واسطه قرار میدم، چون او مقربه، این از ذاتیات انسانم هست، شما هر گاه هر کاری که بخوای انجام بدی یه واسطه چیکار بکنی؟ آقا بله قرار میدی همون واسطه. او وقت ف... فرق ما با بت پرستا در چیه؟ فرق ما با بت پرستای اعراب، چون اونها گفتیم در بحث توحید ربوبیت، اونها غالب ربوبیت بت ها نبودن، عقلشون به این میزان بود، اگرچه مصری ها و یونانی ها و رومی ها و یه عده دیگه نمیفهمیدن، فکر میکردن که مثلا این سنگ و چوب و اینها مدبر زندگی اونهاست، یعنی تأمین کننده نیاز اونهاست. طفلی ها اینجوری فکر میکردن. بت پرستا این تفکر رو نداشتن، ولی میگفتن ما برای اینکه به خدا نزدیک بشیم، تقرب پیدا کنیم، اینا رو میپرستیم. بعد خدا دو تا مشکل گذاشت تو کاسش، یک، فرمود غیر از من کسی رو نپرستید، دو، چرا شما کسانی رو واسطه قرار دادید که من نمیشناسمشون؟ یعنی من این بت و سنگ رو واسطه قرار ندادم. اما به ما میگه که یک، شما که امام رضا رو نمیپرستید که، دو، امام رضا رو من میشناسم، رضا رو واسطه قرار بدید. اینو بحثای در توسط مطرح میشه، فرق ما با بت پرستا در همین، ما امام رضا رو نمیپرستیم ولو عتبش رو ببوسیم. ما نمیپرستیم. این جواب به مشرکین و وهابیان. و مضافاً این که ما اینها رو واسطه قرار بدیم، چون خدا اینها رو واسطه قرار داده. کسانی هست که خداوند میگه من میشناسم شو، آره محمد و آل محمد واسطه هستن. یکی دیگه از مراتب توحید، توحید در دعاست. یعنی اینکه تنها خدا را منشأ اثر بدانیم و در رفع نیازها فقط او را بخوانیم. توحید در دعا منجر به توحید در استعانت میشه. یعنی پیش فرض توحید در استعانت، توحید در دعاست. من چون خدا را تنها مؤثر حقیقی در نظام خلقت میدانم، به همین دلیل فقط از او درخواست میکنم، به همین دلیل فقط از او درخواست میکنم. و یکی از تفاوت‌های توحید در دعا با توحید در چیه؟ استعانت. تفاوت این شد که توحید در دعا تنها خدا را منشأ اثر دانستن است، و چون من او را فقط منشأ اثر می‌دانم، از او فقط طلب می‌کنم. این شد توحید در استعانت. یه فرق. فرق دیگه چیه؟ فرق دیگه اینه، من تو بحث‌های دعا جرأت نمی‌کنم این حرفو بزنم. دعا یعنی خواندن، استعانت یعنی خواستن. خواندن با خواستن چیه؟ بله؟ فرق می‌کنه. درست شو؟ اینه که جرأت می‌کنم بگم، اون بعدی رو که نمیگم جرأت نمی‌کنم بگم، چون الان وقتش نیست. میدونم که اگه بگم شیرازه تفکری همه تون به هم میخوره، حالا تا همینجور که ما تنظیمش کردی بذار بره جلو. او خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه، به خاطر همین میگن زندگی کردن سخته. درست زندگی کردن کار سختیه، تو مسیر خدا و پیغمبر بودن. همه اشکالات هم سر همین آیه در میاد، سوره مبارکه غافر آیه 60. و قال ربکم، و فرمود خداوندگار شما، ادعونی، مرا بخوانید. مرا بخوانید یعنی چی؟ یعنی مرا مؤثر حقیقی بدانید. خب حالا بخوانید، بعد چه اتفاقی میفته؟ فستجب. همه اشکالات تو این فستجب است. فستجب لکم، میگه آقا ما از خدا خواستیم نداد. اصلا خدا میگه بخوانید مرا بدم، نگو بخواهید تو بدون بدم. چرا به خدا اشغال بکنید؟ اصلا این آیه محل اشغال نید. خدا میگه مرا بخوانید، نگو به من بخواهید که تو میگه آقا من خواستم نداد، پس چرا؟ بمانم. در سوره مبارکه اسراء آیه 110 قل ادعوا الله، فقط خدا را بخوانید، الله را بخوانید، عبد الرحمن یا رحمان را، این ما تدعو، هر کدوم که بخوانید ذاتش یکیه، رحمان با الله فرقی نمی کنه، فله الاسماء الحسنا. سوره مبارکه غافر آیه 14 فدعوا الله، الله را بخوانید، مخلصین له الدین، دینتو برای خود او اخلاق مخلص بکنید، ولو کره الکافرون، اگرچه کافرون خیلی خوشایند جون نباشه. بعد به ما میفرما در سوره مبارکه فاطر آیه 14 ان تدعوهم، اگر غیر خدا را بخوانید لا یسمعوا دعاءکم، اصلا دعا شما نمیشنوند، ولو سمعوا، گیری من که بشنوند، مستجابوا لکم، نمیتونن اجابت بکنن. چرا؟ چون مؤثر حقیقی من هستم، باید با پیش زمینه مؤثر حقیقی رفت در درگاه خدا. مرتبه بعدی توحید در توکل که دیگه این بماند. الحمدلله.